بری میکردن. یک موردی که لازم به ذکر هست، این ساخت سفره و قرار گرفتن بناها دلایل خاصی داشت. ما نمونهشو در تخت جمشید شاهد هستیم که در روی یک سفره بلند قرار گرفته. این غالبا از نظر نوع معماری باعث میشد حرارتی که در بین خاک و بنا ایجاد میشد جلوگیری میکرد از تخریب زودهنگام. از طرف دیگه به خاطر قرار گرفتن در یک ارتفاع بلندتر، خب دید و منظره زیباتری داشت، چون خب به طبع در معماری تخت جمشید و با توجه به این آثاری که تقریبا پا بر جا مونده در گذشته و در تصاویر بازسازی شده و مخصوصا اطلاعاتی که ما از پروفسور مرحوم شاهو شهبازی داریم در این مورد، به موارد خیلی زیادی برخورد میکنیم که پرویس ها یا به نوعی پارادایس های خیلی خیلی سرسبز و زیبایی در برابر این مناظر تخت جمشیدی که روی سفره قرار گرفته بود رو در گذشته میتونیم تجسم بکنیم. از طرفی اولین شیوه معماری، خب شیوه پارسی در دوره هخامنشی به وجود میاد، از همین دوره آغاز میشه در ایران تا نهایتا حمله اسکندر هم ادامه پیدا میکنه. مهمترین این آثار ساختمانی در دوران در آرامگاه ها و آتشکده ها و کاخ ها برای ما قابل توجه بیشتری هستش. ما ویرانه کاخهای هخامنشی رو خب نمونهاش هنوز در پاسارگاد و شوش مخصوصا در پرسپولیس وجود داره. در این دوره سه واژه رو ما برای کاخ میتونیم به کار ببریم، یکی اپدنه، حدیش و تچر، که البته تفاوت میان اونها چندان از نظر ما در حالت فعلی خیلی روشن نیست، در حالی که خب آپادانا آشناترین واژه برای باستانشناسان و تاریخدانان هنر محسوب میشه و خب بناهای دیگه در دوره جانشینان داریوش در زمان اردشیر دوم وجود داره که به نظر میرسه واژه آپادانا به طور مختصر برای بزرگترین بناها به کار برده میشد، یعنی شاید اونهایی که دارای ستونهای تمام سنگی به جای ستونهای چوبی مورد استفاده قرار می گرفتن. نمیدونم زمان هست که من بخوام؟
بله بله حتما که زمان هست. ما حالا حدود در واقع 50 یا 55 دقیقه دیگه همراه شنوندگانمون هستیم و تا هر زمان هم که شما فرصت داشته باشید در خدمتون خواهیم بود.
اما
آیه دکتر
جانم،
دکتر در واقع نوری گرامی، من سوالی که برام پیش میاد این هستش که ما در داخل استودیو در خدمت جناب آقای دکتر محسن احمدی هستیم و سرکار خانم نسرین میرآخورلو که از کارشناسان و در واقع اساتید حوزه تاریخ هستن. آقای احمدی ابتدای بحث اشاره کردن، حالا در خلال همین بحث هم میتونن ورود کنن، که خب ما یک در واقع ویژگی داشتیم در حالا طرح‌های اون زمان و فرهنگ اون زمانی که طرح‌ها ایرانی محسوب میشن، اما خب تو خود صحبت شما هم اشاره شد به این که از فرهنگ‌های دیگه هم تأثیر پذیرفته شده. ما با توجه به این دو تا نکته‌ای که مطرح شده، آثار اون زمان رو میتونیم در واقع بگیم آثار تقلیدی بودن، آثاری بودن که بومی میشدن، یا اینکه نه یه الهامی گرفته میشده اما آنچه که در واقع ساخته میشده و امروز در معرض دید قرار گرفته یک در واقع طرح ایرانی است؟
بله، من عذرخواهی میکنم خدمت اساتید عزیز، عرض ادب میکنم خدمتشون و پیروی سوال حضرت عالی. همونطور که عرض کردم در بین صحبت ها، در دوره باستان اصولا حکومت ها وامگیرنده همدیگه بودن، حالا چه از نظر سیاسی و چه از نظر هنری. مخصوصا در دوره هخامنشی، خب به طب با توجه به کشورگشایی های بسیار گستردهی که صورت گرفته بود، به طب و آشنایی با نوع معماری های آن زمان در کشورهای تحت تصرف یا به نوعی سرزمین های متصرفی هخامنشی ها مثل بابل، آشور، ماد و مصر و یونان، ما این هنرها رو در معماری هخامنشی شاهد هستیم، اما مهم این هست که این برگرفته شده ها یا وام گرفته شده ها با هنر ملی ایرانی اون زمان آمیخته میشه، یعنی یک هنر تلفیقی خارج از ایران و هنر داخل ایران که ما کاملا این رو میتونیم مشاهده بکنیم. شما در بناهای تخت جمشید خدمتون عرض شود که سرستون‌هایی که میبینیم، گریفن‌هایی که شاهد هستیم که در دروازه‌های ورودی قرار دارند که لاماسو هم اصطلاحاً بهشون عنوان میشه، اینها هنر به نوعی میتونم خدمتون عرض کنم که از برگرفته شده از هنر خشن آشوره. آشوری و هنرشون یه تقوی هنر خشن هست، اما همین هنر خشن رو ما میبینیم که در به کار بردنش با هنر لطیف و روح ایرانی تلفیق پیدا کرده و اون نما و شکل و شمایل زیبا رو به خودش گرفته. یا هم مطلب صوفهی که خدمتون عرض کردم، خب برگرفته شده از سرزمین آشور و بابل هست، چون اونجا به خاطر گرمای بیش از حد و خشکی خاک مجبور بودن بناها رو بر روی صوفه‌های بلند بنا بکنن، که این طرح صوفه سازی هم باز به نوعی هنر وامگیرنده از بین النهرین هست در معماری هخامنشی. طبیعتاً در بحث مرور معماری خدمتون باید عرض بکنم که باید اون را محوطه پاسارگاد که به نوعی اولین پایتخت کوروش کبیر هست ما بررسی بکنیم. خب در دشت مرغاب قرار گرفته بود، ساختمون‌ها سنتی بودن، از سنگ ساخته شده بودن و خدمتون عرض شود که حتی پاسارگاد هم مانند آسیای صغیر از هنر آشور و مصر در معماری خودش سود برده بود. ما کار سنگتراش‌های ایونی، لودی در پاسارگاد رو شاهد هستیم که نمونه هاش به دست اومده. برای نمونه در استفاده از تیشه و قلم های دندانه‌ای که استفاده می شد برای اتصال بلوک های سنگی، بست های فلزی دمچنچنه‌ای رو به اصطلاح ازش استفاده می کردن که این باعث می شد اتصال بین بلوک های سنگی به وجود بیاد. ما در تله تخت و خدمتون عرض شود که در پایه‌های ستون کاخ پاسارگاد در بین شیارهای افقی کاملا میتونیم این بستای دمچلچلهی رو مشاهده بکنیم. خدمتون عرض شود که پس در اصل این هنر یک هنر وام گرفته شده از سرزمین‌های تحت سلطه محسوب میشد که با هنر ایرانی ادغام شده بود.
بله، خیلی متشکرم از پاسختون. آیه دکتر احمدی، من دیدم که شما هم به دقت بحث رو دنبال میکنید، اگر نقطه نظری دارید از شما هم بشنوید.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای دکتر نوری. من در بحث فرمایش شما در حوزه هنر همونطور که خدمتون عرض کردم می تصحیح بکنم. ببینید، من عرض کردم خدمتون جانمایه فرهنگ و هنر ایرانیه، اما چون ملل دیگه هم ذیل حاکمیت و فرهنگ واحد ایرانی قرار گرفتن و از هنرمندان آنها هم بهره گیری شده، خب هر کدوم از اونها با درون مایه فرهنگی خودشون اومدن، اما از هنر اونها ذیل فرهنگ ایرانی استفاده شده. در واقع همونطور که دکتر،
یعنی چی آقای دکتر؟ این میشه بازترش کنی؟
ببینید، شما یه وقت صحبت از ترکیب فرهنگ، مثلا من دوره اسلامی میام خدمتتون عرض میکنم، شما میبینید ما وقتی که در واقع حمله اعراب رو داریم به ایران، خب اینها با یک فرهنگی وارد شدن، خب اینها یک شکلی از هنر رو دارن، وقتی که اومدن ترکیب شدن با فرهنگ ایرانی، شما آثار دوره اسلامی رو میبینید. آثار دوره اسلامی نه صرفا فرهنگ عربی اسلامی هست، نه صرفا فرهنگ ایرانی هست، درون مایه فرهنگ ایرانیه، یعنی کلیت فرهنگ ایرانیه. اما ذیل این فرهنگ شما کتیبه هایی رو میبینید، حالا آیات قرآن هست، خط کوفی هست، خط در واقع خطوط دیگه‌ای که وجود داره هست، میبینید اینها هم به این اضافه شده، به این در واقع ساختار اضافه شده. این تلفیق فرهنگی در حوزه هنری شما این رو میبینید، در حوزه پوشش باز لباس ها رو میبینید، شما یک شکلی از لباس عربی رو میبینید و بعد میاد در قالب لباس ایرانی، این تو فرهنگ با هم ترکیب میشه.
خب نمودش تو دوره هخامنشی چگونه است؟
در دوره هخامنشی خب همونطور که آقای دکتر فرمودن، مثلا در شکل، در نگاره ها، انسان انگاره ها، در واقع نگاره های انسانی، خب شما میبینید یک جایی در واقع نگاره افرادی هست با پوشش اون فرهنگ، فرهنگ شمال آفریقا. خب
حالا
شکل اصلی، شاکله اصلی این فرد در واقع شکل هنر ایرانیه، اما اون لباسی که در آورده، اون در واقع نوع پوششی که در آورده در قالب فرهنگ ایرانی، پوشش اون رو آورده ولی در قالب فرهنگ ایرانی به نمایش گذاشته. یا حتی مثلا سرستون ها رو هم که من عرض کردم خدمتون، حالا این رو باز حالا آقای دکتر نوری باز بهتر از بنده اطلاع دارن، من بحث اساطیر رو مطرح کردم، حیوانات، سرستون هایی که در واقع شما نماده، خب پرنده هما رو دارید، خب یک پرنده ای که در ایران هست و این نماد قدرته، شما شیر رو دارید، در واقع اون ستون های سنگی با سر شیر رو دارید و بدن حیوانات دیگه. خب این اساطیر برای فرهنگ ایرانیه. خب حالا همونطور که در واقع دکتر باز هم اشاره کردن در شکل معماری، که البته حالا حوزه تخصص من معماری نیست، بحث صفه، یعنی اون در واقع یک سکوهایی هست، در واقع اون صفه که میگن در واقع سکوهایی هست که خب اینها از فرهنگ ایرانیه. خب
بله.
ما از فرهنگ ایرانی به فرهنگ اسلامی در واقع این صفه رو داریم که تو معماری در واقع ایرانی اسلامی باز هم ما این صفه رو میبینیم. شما در یک بازه زمانی میبینید که در واقع حکومت های ایرانی در واقع حاکمان یمن رو مشخص میکنن، یعنی سلطه سیاسی جامعه ایران. خب این مسئله و ارتباط تجاری، همین مسئله باعث میشه که در باعث شد که در واقع فرهنگ ایرانی هم در واقع به اونجا رسوخ کنه، گسترش پیدا کنه و اونها از فرهنگ ایرانی استفاده کنه. این آثار، آثار تلفیقی هست. حالا در حوزه نقاشی به نظر من حالا کارشناسش باشه یا در حوزه معماری کارشناس معماری باشه که این مطلب رو باز بهتر در واقع.
بله. آیه دکتر نوری، برای این بخش اگر نکته ای هست و جنبندی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من در پیرو صحبت جناب دکتر در رابطه با همین صفحه ها یه مطلب خیلی مختصر رو عرض بکنم که این صفحه ها خب به طب یک ویژگی های خاصی داشتن در هنر معماری دوره هخامنشی. ما مهمترینش رو همونطور که عرض کردم در تخت جمشید و شوش شاهد هستیم که در خارج از تخت زمین خودنمایی میکنه. این صفحه ها یکی از عناصر مهم در معماری هخامنشیه. غالبا ویژگی هاشون به این شکل بوده که پشت به کوه بوده و روی اون اقامتگاه مستحکم شاه ساخته می شد. تقریبا برای بالا رفتن از صفه از حدود تقریبا 10 تا پلکان سنگی استفاده می شد و خدمتون عرض شود که چون این قسمت باید حتما طی میشد که مهمترین اونها هم تقریبا در حدود 25 متر تا حتی غالبا بعضی نقاط هست به 30 متر هم عرض میرسه. خب معمولا زمانی که ارتفاع پله زیاد باشه ارتفاع هر پله رو کمتر میگیرن تا افراد موقع حرکت و عبور از اونها صعود موفق‌تری رو داشته باشن. خب ولی خب ما در اینجا میبینیم که معمار هخامنشی با وجود کم بودن ارتفاع، ارتفاع پله ها رو بسیار کمتر در نظر گرفته بود که عبور از اون صفه ها حتی در سطوح شیبدار براش قدم زدن راحت تر باشه. و اتفاقا آقای ولبرام کلایس یه دیدگاه کاربردی داره راجع به این نوع معماریک و معتقد هستش که برپایی بنا در کوهستان و سرزمین ها با سرماهای خیلی شدید و گرماها ساخت بنا روی سفره یک امر الزامی هستش. بنابراین ما میتونیم این سنت آشور و اورارتوی در دوره هخامنشی رو بر روی همین بناها و سفره ها متجلی شده در نظر بگیریم که نمونش هم خدمتون عرض کردم که کاخ آپاتانا یا همون تالار تختگاه داریوش نمونه بسیار بارز این مورد هستش.
بله آیه دکتر نوری، همکاران اشاره میکنن که ما امشب توفیقمون کمتر هست از اینکه بتونیم در خدمتون باشیم. من خودم به شخصه از بحثای شما بسیار لذت میبرم و امیدوارم که در هفته های دیگه باز هم به صورت حضوری بتونیم خدمتون باشیم و در تمام مدت برنامه از بحثاتون بیشتر استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، سعادتی برای بنده خواهد بود. من هم خیلی خوشحال شدم از صحبت‌های حضرت عالی و اساتید بزرگوار. امیدوارم که همواره شاد، سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشین و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، بدرود.
زنده باشین. گفتگو کردیم با آقای دکتر مهداد نوری از کارشناسان تاریخ که در خصوص دوره هخامنشی هم دارای آثار و تألیفاتی هستند. امیدواریم که باز هم بتونیم در هفته‌های بعد به خصوص به صورت حضوری در خدمتشون باشیم. یک آیتمی رو همکاران آماده کردن بشنویم و در دقایق در واقع بخش پایانی در خدمت مهمانان برنامه باشیم.
کدام تاریخ سخن خواهید گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتند این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستند. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی. تقویم تاریخ،
مهمترین رویدادها و دستاوردهای ایران در زمان هخامنشیان. 1. نخستین پیمان نامه حقوق بشر. در سال 1878 میلادی استوانه ای از گل پخته از خرابه های بابل به دست آمد که فرمانهای کوروش درباره آزادی اسیران و آزار نرساندن به مردمان شهرهای فتح شده به خط و زبان بابلی روی آن نوشته شده بود. این استوانه به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر در موزه بریتانیا نگهداری می شود. 2. کهن‌ترین فرش جهان. باستانشناسان شوروی سابق هنگام حفاری در منطقه‌ای در مرز مغولستان فرشی به طول 2 متر و عرض 1.5 متر کشف کردند که نقش‌های مرسوم در کتیبه‌های هخامنشی در آن دیده می شود. این فرش نشان دهنده پیشرفت هنر و فن نساجی و فرش بافی نزد ایرانیان است. 3. نخستین پست جهان. به دستور داریوش جاده‌ای معروف به جاده شاهی برای آسان کردن ارتباط بین 25 ایالت امپراتوری بزرگ هخامنشی بین شوش و سارد احداث شد. این جاده که شرق و غرب امپراتوری را به هم پیوند می‌زد، 2500 کیلومتر طول و 111 ایستگاه یا چاپارخانه داشت. در هر ایستگاه چابک سواران ماهر بر گرده اسب‌های تندرو در انتظار رسیدن پیک بودند تا بیدرنگ پیام را بگیرند و به چاپارخانه بعدی برسانند. به نوشته هرودوت مورخ یونانی، چاپارها این مسیر را طی 10 روز می‌پیمودند. چکیده معماری جهان. ساختمان تخت جمشید به دستور داریوش بزرگ آغاز شد و پادشاهان بعدی هر کدام قسمتی به آن افزودند. در ساختمان این بنا از کار بیمزد بردگان استفاده نشد و مزد کارگران و مهندسانی که از سراسر جهان برای ساختن این بنا دعوت شده بودند در لوح‌های کشف شده از تخت جمشید نوشته شده است. این بنا نشانه عظمت و پیشرفت فنی در زمان گذشته نزد ایرانیان است.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارانم که با صدای بسیار خوب و اجرای جذاب این آیتم رو آماده کردن و باعث شد که بیشتر و با در واقع احساس بهتری ما هم افتخار بکنیم به تاریخ خودمون، این تاریخ چند هزار ساله که در واقع میراثدار اولین منشور حقوق بشر، اولین فرش دستباف و بسیاری اتفاقات دیگر هستش که شاید هنوز هم باید کاوش ها ادامه پیدا بکنه و امیدواریم که و ما شاهد باشیم که در کشورمون بحث میراث فرهنگی و بحث در واقع تاریخمون یک اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه. مسائل تاریخی و مسائل در واقع مربوط به هویت و فرهنگمون مسائل سیاسی و جناحی و در واقع باندبازی نیست، یک مسئله کاملا ملی و از آن همه ما هستش. و خوبه که به این بهانه باز هم برگردیم سراغ سرکار خانم میراخورلو و راجع به در واقع یک سری از این آثار که حالا تو این در واقع حفاری ها و کنکاش ها به دست میاد ازشون بپرسیم، از دنیای سفال ها و اتفاقات در واقع آثار هنری که کشف میشن یا آثار هنری که به حال در گوشه و کناری وجود دارن و دیده میشن. عذرخواهی هم میکنم خانم میراخورلو، یک در واقع وقفه افتاد از اینکه ما مجددا برگردیم خدمتتون، از شما بشنویم در رابطه با چنین آثار هنری.
تشکر جناب آقای فیروزی و همچنین سپاس از آقای دکتر نوری که صحبتهایی رو فرمودن و ما استفاده کردیم در رابطه با مسئله بلندی. من یه نکته میخواستم بگم که البته آقای دکتر هم اشاره کردن، این بود که اصلا از لحاظ منطقه جغرافیایی هخامنشیان اولین جایی که شروع کردن به حکومت تپه ملیان بود که کشف شده و باستانشناسان این تپه رو کشف کردن که اولش هخامنشیان از اونجا شروع کردن جایگاه جغرافیاییشون که به نزدیک به چهارمحال و بختیاری هستش. میخوام بگم مثلا بلندی جایگاه بلند یا مثلا اینکه اینا میومدن در سطح بلندتر حکومتشون رو شروع میکردن و خونه میساختن، ارگ میساختن، حالا یه شکلهای دیگه، خیلی مهم بوده در نزد ایرانیان باستان که مبدأش از همون حکومت مادها. و قبل از اون هم خب بومیان محلی داشتیم که ما نمیتونیم بگیم فقط آریایی ها این کار رو کردن، بلکه ایرانی های بومی هم که بودن مثلا تپه سیالکه و اینا، کلن جایگاه بلند و اینکه رو تپه باشن و یا حالا بتونن دفاع خوبی داشته باشن یا اینکه حالا برن به خداوند شاید نزدیکتر باشن، حالا این اعتقاد من هست که میخواستن که بالاخره توی جایگاه بلندتری حکومتشون رو شروع کنن. این نشون میده که از همون ابتدا اینا به جایگاه بلند ایزدان هم فکر میکردن. و مثالش هم من میتونم توی کتیبه بیستون رو بیارم که داریوش اعلام میکنه که بغستانا جایگاه خداوند هست، که الان مثلا میگن پوه بیستون، ولی درستش اینه که مثلا میگن بغستانا، یعنی جایگاه ایزدان خدایان. این نشون میده که خب فرهنگ ایرانی در این دوره جنبه دینی و مذهبی و آینی هم خب 100% داشته. البته به فرمایش آقای دکتر نوری که فرمودن که مثلا از تمدن‌های دیگه هم ما تأثیر گرفتیم، قبل از داریوش هم یه نقش برجسته‌ای از پادشاه لولوبی به نام آنابانونی یه نقش برجسته‌ای داشته که حلقه قدرت رو از ایشتار گرفته، که حالا در این دوره خیلی معروف هستش. بعد داریوش هم تبع از مثلا تمدن لولوبی ها این نقش برجستش رو انجام داده، و یعنی این که در این کوه هم حلقه قدرت رو گرفته و اهورامزدا رو خواسته جلوه بده و حمایتی که از اهورامزدا میگیره. یا در مورد گل لوتوس هم میخواستم این نکته رو بگم که نیلوفر، که میگن که خب از یونانی ها گرفته شده، یه نوع احترام هست. وقتی که مثلا سربازای هخامنشی ما نقش برجسته‌شون میبینیم که با این گل به خدمت شاه میان، با گل نیلوفر که متمایل هست به بنفش و صورتی، این نشون میده که یه احترامی میخواستن به فرد بالاتر از خودشون داشته باشن، و این احترام و این ادب در زمان هخامنشیان بسیار جایگاه خوبی داشته. یا در رابطه با همین گاو پشت به پشت که آقای دکترم اشاره کردن، این هم از یونانی ها گرفته شده، یعنی سبک معماری ایونیک هستش، اما باز هم طرح ایرانی و اون هنر ایرانی باز هم جلوه خودشو داره.
بله، حالا چون یه مقدارم کلوتون اذیت میشه، من در واقع بخش در واقع قسمت دوم فعلا چند دقیقه ازش بگذاریم، باز برمیگردیم دیگه، این بار راجع به بحث سفال ها اینها ازتون مجدد میپرسم. آی دکتر احمدی، از شما راجع به در واقع تأثیر مذهب روی حالا اون فرهنگ هخامنشی اینها میخواستم بپرسم، نکاتی را اگر دارید، تا باز برگردیم خدمت خانم میرا خوردنش بکنم.
ببینید، همونطور که ما توی صحبت‌های قبل هم خدمتتون عرض کردم، مسئله دین و مذهب،
بله بفهم،
مسئله دین و مذهب یک در واقع مسئله نرم افزاری هست، و خب وقتی که در واقع وارد عرصه زندگی انسان میشه، خب هم حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری رو توی اون جامعه در واقع تحت تأثیر قرار میده. شما میبینید که در کتیبه های در واقع هخامنشی، خب نمادی از در واقع فروهر به عنوان در واقع حالا خدایی که بهش اعتقاد دارن، و خب اون فره ایزدی رو شما در اکثر کتیبه ها، حتی کتیبه داریوش سوم، جایی که در واقع از فره و هر میخواد که کشور رو از خوشسالی، از دروغ، از جنگ در امان بداره، و بعد جای دیگه میگه که در واقع این اهورامزداست که در واقع به من این فره ایزدی، من این حکومت رو از فره ایزدی دارم، من اون حاله در واقع نور، حالا اون در واقع قدرت، این تخت، این تاج رو من از خدا دارم، از اهورامزدا دارم. ببینید دو تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی بحث فطرت خداجوی کلن انسانه، یعنی انسان ها